عرس گستر پویا، پیشرو در تولید کندانسور و اواپراتور دیفراست و نوفراست یخچال و فریزر خانگی در ایران. تلفن کارخانه 026 44 22 13 75 الی 6. برودت به معنای واقعی را با عرس گستر پویا تجربه کنید.
پیشرو گستر فارس، تولید کننده انواع موتورسیکلت با سالها تجربه درخشان، ما کیفیت را سر لوحه خود می‌داریم. پیشرو گستر فارس.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
یخچال خانه ما، سامیا، سرمای خانه ما، تفاوت خانه ما. سامیا یخچال خانه ما.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم. باز کنیم از سر و یه گوشه فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویت های خوشمزه، پر حیوان های خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت واقع ورش گرجی.
زیره شوم تاپه، زیره شوم تاپه، زیره شوی من تاپه. زیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرم این زرشی قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایلیکا،
تو کول پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها. ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید با چو گرجی بالز تک به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکشری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکشری. انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های تمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
و اما بشنوید برنامه نیستان رو.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، شبتون بخیر. خوشحالیم که در فرصتی دیگر در خدمت شماییم با ویژه برنامه نیستان که اختصاص داره به 34th جشنواره بین المللی موسیقی فجر. دعوت میکنم با ما باشید و این برنامه رو بشنوید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
چون هشت به همتران ما در حجر دلاران ما، ای چشم نبین عشق ها میریز همچون مشق ها، این را که دارین عشق ها بر ما رخ ساران ما، این حق را گرگان نگر من با را خندان نگر، از لای بوگر گی پدر رسنن نیماران ما، گران چند او از بحر لفشان ما، قطره گران هم حق دهد بحر سبک ساران ما،
تقویم ورق خورد و رسیدیم به 30 بهمن ماه، روز پایانی جشنواره موسیقی فجر که قرار مراسم اختتامیه هم برگزار بشه. امسال جشنواره موسیقی فجر زمانش کوتاه‌تر از سال‌های گذشته بود، حالا دلیلش رو من واقعا نمیدونم، اما از 24 شروع شد تا 30 ادامه داشت و امشب اختصاص داره به اختتامیه. 7 در واقع زمان برگزاری جشنواره موسیقی فجر بود که در مقایسه با سالهای گذشته که 10 روز یا 11 بود خب کمتر شده. کاش میتونستیم دلیلش رو هم بپرسیم. و هر حال ما امشب با ویژه برنامه اختتامیه در خدمت شما خواهیم بود.
از نیستان بشنوید.
یاس دل نشینو گل نازنینو ون گوتی بهاریا سی چه پنیایی، بیغم چه یل ناریا سی چه پنیایی، بلبلا بهارو.
دوستان عزیز، آقای دکتر مرعاتی در کنار ما هستند، دکترای موسیقی شناسی اقوام از پاریس و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران که در این چند شب قبول زحمت کردند و در خدمتشون بودیم. امشب هم در شب اختتامیه ایشون در کنار ما حضور دارن. آقای دکتر مراتی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض ادب خانم رکنی عزیز، خوشحالم امشب شب اختتامیم این افتخار رو دارم که در خدمت شما هستم. عرض ادب دارم به پیشگاه شنوندگان فریخته برنامه نیستان.
خب جشنواره به نقطه پایانش رسید با همه نقاط قوت و ضعفی که وجود داشت. من خواهش میکنم که خودتون کلام رو شروع بکنید، میخواید نگاهی داشته باشید به جشنواره، اتفاقات خوب جشنواره رو ابتدا نگاهی بهش بیندازیم، ببینیم که در این حوزه چه امتیازاتی داشته نسبت به سالهای گذشته.
بله سپاسگزارم. همطوری که فرمودین 34مین جشنواره موسیقی فجر با تمام حسنا و حالا نقطه ضعفاش در واقع به پایان رسیده و خب نقاط خیلی خاصی داشت امسال. از نظر من یکی پرداختن به در واقع جور رشد و شکوفایی و دیده شدن دانشجویان موسیقی، چه در هنرستان چه در دانشگاه، برای ابراز به اصطلاح هنرشون، برای رسیدن به بیان خودشون، به نظر من حرکت خیلی مهمی بود و که در یه برنامه یه مقدار بهش پرداختیم و نقطه‌های جالبتری هم داشت. امسال شاید یه چند سالی هستش که خانم رکنی شروع شده فیلم‌های مستند در مورد موسیقی که یکیش اگه یادتون باشه راجب عبدالقادر مراغه‌ای بود از مجتبی میرطهماسب، شش قرن و شش سال، که در واقع با به اصطلاح هدایت استاد محمد رضا درویشی سعی کرده بودن یه سری قطعاتی رو از عبدالقادر مراغی به تصویر بکشن و رابطهش رو با ایران پیدا بکنن، چون عبدالقادر مراغی شاید آخرین تئوریسین و آهنگساز ایرانی است که بعدش رفته عثمانی و با در واقع از قرن نهم تا به امروز تا به وزیری 500 سال ما دیگه تحقیق ویژه‌ای نداریم در موسیقی و پرداختن به این شخص مهمه، اگرچه خب قطعاتی هم میگن ازش هست هنوز محل تردیده، ولی تحقیقات خوبی صورت گرفته. این فیلم راجب این قضیه بود و در جشنواره امسال یک بخش فیلم در واقع کمک گرفته بودن از سالن‌های خانه سینما در سالن سیف الله داد که همجور که شما فرمودین هم یه بخش اجراهای کوچیکی داشت راجب مثلا دو نوازی دو کمانچه یا گوشه‌های بیات اصفهان، ولی یه بخشش در واقع از ساعت 18:30 هر روز اجرای یک نمایش یک فیلم بود، فیلم مستند.
به همین دلیل خانه سینما امسال به سالن ها اضافه شده.
دقیقاً و فکر میکنم این باز نقطه خیلی مهمی بود در این جشنواره، خیلی بارز بود. البته شاید استقبال که زیاد بود ولی خب پرداختن بهش در مطبوعات، شاید ماها میتونیم یه مقدار در رادیو راجع به صحبت بکنیم ولی خیلی انعکاس شاید رسانه‌ای نداشته.
و یک اتفاق خوب دیگه این که ورود برای عموم آزاد بود در این سالن. خب چون اتفاقیه که حالا جدیدن داره شروع میشه، این که ورود رو برای عموم آزاد اعلام میکنن باعث میشه که مخاطبان بیشتری حضور پیدا بکنن و یه آشنایی بیشتری با مستندهایی که در این حوزه ساخته میشه مخاطبان پیدا بکنن، گرچه که مستندهایی که ساخته شده که حالا من بزم رزم رو به طور خاص در ذهنم هست و مستندهای دیگری خوشبختانه خیلی مورد استقبال قرار گرفته. بزم رزم که مدت‌های زیادی در سینماهای هنر و تجربه اکران شد و خیلی هم استقبال کردن. این اتفاقات بله خوبیست که در واقع باید بهش اشاره بشه.
دقیقاً بزم رزم خب فقط توضیحش این هستش که در مورد به اصطلاح اون جریان چاوش و اون در واقع نوازندگان و آهنگسازان برجسته که اون اتفاق رو یعنی هم جریان شدن رو با مردم داشتن و آثار خیلی زیبایی خلق کردن. اونجا در واقع نکته مهمش این بودش که با سازهای ایرانی شده بود که آهنگ رزم ساخت و آهنگ و اون چیزی که حالا امروز
همه چیزی که هیچ وقت فکر نمی‌کردم بشه.
آره امروز ما متاسفانه در بعضی از موسیقین به این اظهار ناتوانی رسیدن. بعضی میگن آقا این سازا نمیشه باش کار خاصی کرد، نمیشه اینا قدیمی. ولی نگاه خیلی جالبی رو آقای وحید حسینی داشته. روز جمعه هم این بزم رزم بوده اجراش، بعد روز شنبه هم اجرای در واقع اون فیلم ساز و مهر بود، اون بزرگ مرد در واقع استاد بزرگ قنبری مهر.
بله.
استاد ساز که در همه سازا منحصر به فرد بود، ایشون شاگرد سبا بود. خیلی کوتاه بگم چون دوست دارم راجبشون باز صحبت بکنم، جالب هستش که به دلیل علاقه که به ویولون دارن در بچگیشون در نوجوانیشون با اینکه شاگرد نجاری هستن میرن پیش سبا و خب سبا همیشه کشف استعداد میکرده در تاریخ موسیقی و ماجراش این هستش که سبا دست ایشون رو میبینه که حالا به لازی که داره در واقع کار نجاری و اینها میکرده، میگه چجوری با این دست میخوای ویولون بزنی؟ بعد متوجه میشه که کار نجاری میکنه و اونجاست که سبا ازش میخواد که بیاد در خونش و کارگاهی که سبا اون موقع داشته و بهش شروع میکنه آموزش دادن ساز. و این مرد بزرگ شاید یکی از بزرگترین ویولون سازهای دنیا به حساب میاد، در واقع آقای ابراهیم قنبری مهر. و جدا از اینکه اولین بارم چنگ و ایشون به در واقع با سندهای حالا بر اساس تاریخ از ساسانیان بود یه بازسازی کردن که متفاوت باشه از اون هارپی که در غرب هست و خیلی چیزای دیگه راجب کمانچه راجب سازای دیگه. و این فکر میکنم این فیلم به همت دخترشون هم هست، مرجان قنبری مهر، خیلی فیلم جالبی و تاثیرگذاری هست در تاریخ موسیقی ایرانی. و خب روز آخرم اون اجرای آخرین بخشی رو حالا شاید به خاطر اسمش اون بخشی های شمال خراسان که در واقع روایتگران فرهنگ شفاهی هستن و در واقع شعر و داستان سراهای خیلی قوی هستن، شاید بیش از 2000-3000 بیت اینا حفظ بودن، البته متاسفانه خیلی کم شدن این دوره. و در واقع آخرین بخشی رو راجبش در این فیلم صحبت میشه که شمال خراسان، البته خود خراسان در به صورت کلی حالا جدا از اینکه بلاز جغرافی الان چند بخش شده، شمال خراسان بخشی هایی هستن که روایتگر سازشونن، روایتگر آیناشون هستن با یک ساز دوتار و اینا هم خواننده های خیلی مطرحی هستن. به لحاظ جامعه شناسی در اون جامعه خیلی اینا رو بالا میبینن و خیلی به اصطلاح در جشنه خودشون ازشون استفاده میکردن. خب خیلی بزرگان زیادی هم داشتن. تو این فیلم اشاره میکنه که واقعا این آخرین بخشی رو چجوری در واقع در چه شرایطی داره زندگی میکنه و فکر میکنم اون تأسفش تأسف سازنده‌ای هست برای توجه حالا هم مردم هم مسئولین به ارزش‌های موسیقایی که داریم. حالا نمیدونم فرصت هستش ما راجع به یه بخش دیگه هم در جشنواره هست که صحبت بکنیم.
بله من میخواستم از شما خواهش کنم راجع به بخش پژوهشی در جشنواره که امسال فکر میکنم حالا پررنگ‌تر از سال‌های گذشته بوده، به این مورد هم اشاره بفرمایید و یک مورد دیگه جایگاه موسیقی اقوام در جشنواره.
بله دقیقاً سالن نگاه در واقع کارگاه‌های آموزشی داشت امسال که کارگاه آموزشی مبانی و اصول اجرای موسیقی در واقع روزهای پنجشنبه و جمعه 24 و 25 26 بهمن بودش که از استاد عزیزم آقای شریف لطفی که سالها در واقع رئیس دانشکده موسیقی بودن و مؤسس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران هستن، کارگاه خیلی جالبی برگزار شده بود که فکر میکنم علاقمندان استفاده خوبی بردن. راجب بیان و در واقع بیان آموزش بیان و بدن در آواز آقای مرتضی جنتی هم یه کارگاه خیلی جالبی داشتن که به اصطلاح اونم روز 27 در واقع 27 28 انجام شد. یه کارگاهی هم راجع به مهندسی صدا بود، اون ماجرایی که در ایران تقریبا شاید 10 15 سال 10 سالی هست که داره اوج گرفته و هر کس تو خونش فکر میکنه واقعا میتونه با یه کامپیوتر و با یه دوتا میکروفون کار ضبط بکنه و خب این کارگاه برای این تفکر خیلی مهم بود که میتونست دستبندی بکنه و خب البته خب تو مسئله فنی هم خیلی به دقت رفته بودن آقای در واقع مدرساش دو نفر بودن، پوریا احمدی و میلاد قیناقی در واقع. بعد خب راجب به اصطلاح بخش موسیقی اقوامم همونطوری که قبل از برنامه با شما داشتیم صحبت میکردیم، خب این موسیقی اقوام ما در جشنواره ها از همون اول یه جورای حضور داشته، حالا با کم و زیادش. در اون سالهای اول حالا در جشنواره اول بزرگانی بودن که متاسفانه امسال در بین ما نیستن، به رحمت خدا رفتن و جاشون خیلی خالیه. فکر میکنم سعی حالا در حد توان، البته متاسفانه سعی زیادی نشده برای اینکه باز بتونن جایگزینی برای اینها داشته باشن. خانم دکتر، میدونم که پژوهشگاه هنر سنتی میراث فرهنگی قصد داره که در همین هنر سنتی به دلیلی که این استادان اون مسائلی رو که در هنرشون میخوان توضیح بدن رو به صورت حالا آکادمیک نمیتونن بیان بکنن، یک دانشکده هایی برای اینا تأسیس بشه ده. که مثلا حالا روحشون شاد حاج قربان سلیمانی بیاد و مثلا انتخاب بکنه دو نفر سه نفر رو برای اون دوره عالی که قراره مثلا در دوتار نوازی باشه یا هر کدوم در سازهای مختلف. البته طرحش صحبت شده در معاونت ریاست جمهوری و در وزارت علوم و داره مراحل تصویبش رو طی میکنه، چون واقعا هنر سنتی در مباحث آکادمیک اینا مسیرشون جداست. ما وقتی میگیم آکادمیک، من میخوام این اصطلاح هم یه مقداری دوستان سعی بکنن با تردید ازش استفاده بکنن. هر هنری، هر فنی آداب و رسوم خودشو داره، یعنی دیگه مثلا شاید کوزه‌گری یا نمیدونم خطاطی اینا رو نباید از راه‌های حالا غربی اصطلاحاً که برای خودش حالا سیستمی هست و با این اصطلاح آکادمیک هم خیلی آغشته است بخوایم مانوس بکنیم. این تفکر و این دید در به اصطلاح سازمان میراث فرهنگی ماجرای جالبی هستش که قرار هست که یه اتفاق بیفته. یه مقداری دیره چون خیلی از این بزرگان، شاید 70-80% این بزرگان در موسیقی اقوامی که حضور داشتن و دوره های شو یادم میاد که دبیر جشنواره آقای استاد عزیز محمدزاده درویشی بودن، خیلی اینا رو تونستن جمع کنن و اجراهایی بود که همه در سطح دنیا واقعا درخشید، به عنوان فیلم های خیلی خوبی هم ساخته شد. یه مقدار الان دیره ولی شاید باز اتفاق مثبتی باشه برای اینکه یک کسی واقعا دوست داره که مثلا کمانچه کرمانجی یاد بگیره، یکی قپوز به اصطلاح آذربایجانی بخواد یاد بگیره و سازهای دیگه، دوزله، نرمنا، این سازها تا قبل از اینکه متاسفانه الان تو موسیقی اقوام اومدن رو سینسایزر، متاسفانه یعنی مثلا در کردی من بهتون میگم خیلی از جشن‌ها دیگه الان با یک ارگ انجام میشه که درش صدای سرنا هست، درش صدای دهل هم هست و اینا خب یک مقدار فاجعه. اینا رو باید مقداری جدی‌تر بهش پرداخته بشه. تو جشنواره امسال هم خب از به اصطلاح مقام که اصطلاح همون مقام هست در تبریز به اصطلاح اجرای وجود داشت، از موسیقی مازندران بود آقای علی حسن نژاد، راجب دوتار آواز تربت جام بودش که آقای دورپور بوده، آقای محمد فاروق دورپور، بعد از سیستان اجرای حبیب الله قادر آتشگر، اجرای خیلی جالبی بود، تکنوازی دوتار قوچان بود، این در واقع بخشی های ترکمن که خیلی اجراهای منحصر به فردی داشتن و همینطور به اصطلاح از کوهدشت بود، نوای سیمره کوهدشت، مهران قزنفری، بعدش از قشقایی بود پروین بهمنی، هاوا، از نجوای کتول گلستان شمال ایران آقای محمد برزگر اجرای جالبی داشتن، از اهواز امسال اجرا بود، میسان اهواز در واقع، و حالا اجرایی که در واقع روز آخر بوده شالوی بوشهر بود با اجرای عبدالله مقانلی مطلق. و خب من البته خیلی چهره شاخصی رو فکر میکنم به دلیل رحلت اینا در موسیقی مقامی ندیدم. این اجراها در سالن حوزه هنری در سوره حوزه هنری اجرا شده بود، ولی خب باز فکر میکنم که چه تلاش خوبی بود برای زنده نگه داشتن این میراث کهن که باید پاسش داشت و باید بتونیم باز تا به نسل امروز و به نسل آینده منتقلشون بکنیم.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مرآتی از توضیحاتتون و از حضورتون در این چند برنامه که اختصاص داشت به جشنواره موسیقی فجر. براتون آرزوی موفقیت داریم و اگر که صحبتی ندارید من همینجا با شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم، شب شما بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه نیستان به اتفاق همکارانم در خدمت شماییم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان در رادیو فرهنگ.
دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما ایم و در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید با اجرای فرنوش تدیون.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در اختتامیه 34مین جشنواره موسیقی فجر مروری میکنیم بر فعالیت گروه ها و نوازنده های شرکت کننده. جشنواره موسیقی فجر 97 تعداد گروه‌های شرکت کننده غیر ایرانی شاید بیشتر از سال گذشته بود، اما باید این رو از مخاطبان این موسیقی پرسید که آیا سطح این گروه‌ها هم در دو سال اخیر با هم برابر بوده یا خیر؟ در بین اجراهای ارکستر، ارکستر مجلسی به رهبری منوچهر صحبایی از استقبال ویژه‌ای برخوردار شد و جالبه که بدونید این ارکستر به دلیل استقبال مخاطبانش با 4 قطعه بیز به پایان رسید. و جالبتر این که این ارکستر اجراشون رو بدون میکروفون به روی صحنه وحدت بردند و انتخاب قطعات اجرایی این بخش مورد توجه بود.